شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوق های چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بمب افکن ها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوایی اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدنی پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
آینه حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع، نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس، روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکاران ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومر سیاتا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است یک جای میشنویم.
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند پدرم اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وای میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود پاسیفیست بود، بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا تقدیم من پیشنهاد کرده بودن، میگه تو حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چوا. وقتی که روی خط بر اومد نام من نبود در روی خط، برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونا نمیخواستن که خیلی اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشه چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجو. بعد کفتن نام دیگر کسبه این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم های که بعدی ارمیا اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد عجایب، همه پراکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیغ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استاد. بعد برا اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر مفتم بله. گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وای رو یادش گرامی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وای رو سفید کرد پر.
همکارانی ما در این جای صحبت از آینه حال با بنظر و پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولو پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچم با فیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، همون وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما زریپوا اون وقت جونشنی پارلمان بود،
کتبی
تکه بود به فکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا من گفتم گفتم وای نه قبول نمیکند کدام مثال. من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونا یا صحبت کنم که وای گفت از که در اومدم. گفتم که من فکولتیت حقوق شناسی را الو تمام کردم، دیپلمی سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، رو من دخترای وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحبی کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت، فلوت بابا جان افته زنگ زد، رکتوری دانشگاهی ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوششناسی رو تمام کردن. اون گفت که نقص بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلم سرخ خطی تمام کردن. نی نظری پاونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر. وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است؟ این چی گپ هست؟ یک دختر کوهستانی رو شما همین خلوای میکنید؟ این گفت تیزه که این مسئله حل کنید. بعد دیکن، همون دیکن فکلتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد، مرا فیرو کرد. پولاد بابا جانوف دیکن فیرو کرد، میگه چرا این کار بنا گرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. و یک کس کی هست؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. و گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید، کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانم روسا سودیا را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند، نه دکان، نه یک اونتاش. همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی که امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودینتا دا گریف پرتفتم دیکن.
خبرنگاران رادیو آزادی از آینه حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه ضدیت یا مخالفت بود و در فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم، ولی سالش به یادم نیست. 66 تا 70 ها دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکولتت رفته مرا رفته بودن حبس کردن. عجیب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن. وقتی که از کدیرا وای بود سفیر بود، 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن. همین خونه اومدن، همین وای باید با پرزیدنت و می خوردین. یک بود که گردی خونه را سالدت تو انا متاسیکلوی وای اومدن. از کدیرا گفت که وای اومده استودان. گفت من همین 6 استولک داشتم و 19 کس جوی شیشتان نبود. بعد همه خیلی وای کردن و منه برسیدن که شما دیمکرات چما با اسلامیستو یک جوی شدید؟ من گفتم من چخیب گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم بر همون صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیاید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیرنوف اسکو آوردم، ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست، گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشه. نه سحر، نه شما وای نیستید، اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده، یک دختری کوهستانی که از عرقی هیچ کس نبود، کتاب نبود در همون حتی. همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن. ساخرف، نیمتصوف، نوادوورسکایا. من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاورم. رفتم نزد اداره کگب بشتم. بعد پیتکل زنگ زد، از طاهر خدا رحمتی وای بودن ریکتر بودن. گفتم بیو این چیکار کرده استاد است؟ وای گفت که وای گپی موی نمیگیرم. تو چه ریکتری؟ گفتم وای کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن، جانشینش گفت که موزر تیا دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدم. یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز، شما پاره از صحبت آینه حال بابا نظر را شنیدید که ماه ایونی سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، با نشر نوی مهمانی آزادی با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اوروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اوروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اوروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه میهمانی آزادی است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی بوایا رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم با شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی با میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
این برودکاستینگ ترو انفورمیشن as I said, to millions of people.
So, تشکر. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای سوی مرکزی به طور بسیار جدی‌تر به راه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری‌های استراتژی نامید. و در اظهاراتی هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادن دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، این چنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنتی سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های آلترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است، خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security, and the development of society, including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حاکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمیتوانید. بله، شما میتوانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد میدانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شد اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است، اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید آنقدر بد نباشد طوری که ما بعضا می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه را. من میخواستم بدانم که در حقیقت آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed.
بله، به شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم به شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهید که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی میدهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرید تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای های روس در رویارویی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت به افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمیکنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا میتواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت میکنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری های نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد استیپرایز، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب میهمانی آزادی را به پایان میرسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی فردای منی، تو اگر از دل ما خبر نداری
عشق مرا بسر نداری.